در ایران حذف مبحث انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی دانش آموزان بحث برانگیز شده است. در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزش در فرانسه. آقای پیوندی، این اولین بار نیست که حذف یک سری مفاد درسی یا محتوای درسی از کتاب‌های دانش آموزان یا دانشجویان بحث برانگیز شده، اما این بار یک کمی عجیب به نظر میرسه، چون یک مبحث کاملا تخصصی ریاضی رو به نام انتگرال نسبتش دادن به رهبر جمهوری اسلامی ایران که غیر مستقیم خواستار حذف این مباحث شده. در ابتدا بفرمایید که شما نظر شما در مورد حذف این مبحث در یک کتاب تخصصی چی هست؟
من فکر کنم که اگه به چگونگی شکل‌گیری کتاب‌های درسی و اون مباحثی که کتاب‌های درسی بر اساس موضوع در نظام آموزشی مطرح می‌کنن برگردیم در کشورهای مختلف، می‌بینیم که در همه جای دنیا ما یک انتقال تدریجی داریم از 40 سال پیش در حوزه تصمیم‌گیری از نهادهای سیاسی، تصمیم گیرندگان و مسئولین سیاسی، به نهادها و گروه های تخصصی که با توجه به توانایی ها، تحولات و امکاناتی که در یک کشور وجود داره تصمیم میگیرن که این یا اون مطلب باشه یا نباشه، و تا اونجایی که ممکنه تلاش میشه که در این در واقع تصمیم گیری ها یه نوع اجماع وجود داشته باشه در بین متخصصین، پژوهشگران، معلمان و مسئولین تصمیم گیرنده در داخل نظام آموزشی. در ایران متاسفانه در طول 30-40 سال پیش این حوزه سیاست بوده که نقش تعیین کننده رو بازی می‌کرده، و این بارم حالا چه این خبر درست باشه، چه نادرست باشه، چه شایعه باشه، چه اغراق باشه، ولی همزمان نشون میده که در واقع تا چه حد دخالت تصمیم گیرندگان و سردمداران سیاسی در اموری که کاملا تخصصی است و باید به دست معلمین، متخصصین، پژوهشگران، دانشگاهیان سپرده بشه، تا چه اندازه زیاد هست که حتی در این حوزه هم اونها دخالت میکنن. ما در گذشته در روز هفته ها و ماه ها و دو سه سال گذشته شاهد توصیه های مستقیم بودیم برای ورود مسائلی به کتاب های درسی مثلا حججی، زندگی حججی، یا کسانی که مشابه بودن زندگی آقای سلیمانی، یا حتی مثلا مبارزه با امریکا. یعنی همه این سیاست های ایدئولوژیک و دخالت های ایدئولوژیک که در گذشته وجود داشته، حالا این حوزه وسیع تر شده، این دامنه وسیع تر شده و حوزه‌ای رو در بر میگیره که واقعا تخصصی هستن و هیچ ربطی به تصمیم‌گیرندگان سیاسی نداره.
تغییر و تحولات در مواد درسی دانش آموزان و دانشجویان از همون ابتدای انقلاب شروع شد. اون انقلاب فرهنگی که در سالهای نخست تجربه شد، بخش اعظمش مربوط به همین موارد بود. این سیر تغییر آیا در این 40 سال یکسان بوده یا اینکه فراز و نشیب‌هایی داشته؟
در مجموع میشه گفتش که با وجود اینکه ما در دوره‌های خیلی خاص کوتاهی یه نوع تجدید نظر داشتیم در دخالتی که از بُعد ایدئولوژیک و سیاسی مسئولین سیاسی، نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی در کتاب‌های درسی می‌کنن، در کل تو این 4 دهه روند کم و بیش یکسانی رو ما داشتیم. یعنی که ما در واقع نگاهی داریم در بین مسئولین ایران در نهادهای رسمی که به آموزش به صورت ابزاری برای تربیت یک نسل در خدمت جمهوری اسلامی، ارزش‌های جمهوری اسلامی، فرهنگ جمهوری اسلامی و همه اون چیزهایی که در دنیای جمهوری اسلامی مثبتن به عنوان ارزش و یا مهم محسوب میشن، آموزش وظیفه‌اش این بوده که اینها رو منتقل کنه به نسل جوان و نسل جوانی مطیع و دنبال روی جمهوری اسلامی تربیت بکنه. بنابراین به جز اون دوره‌های کوتاه و اونم مربوط به دوره آقای حاجی میشه در دوران آقای خاتمی که تا حدی تلاش شد که یه تجدید نظر صورت بگیره، ولی خب بسیار ناموفق و محدود، ما در دوره‌های دیگه شاهد در واقع بازتولید این فرهنگ و این نگاه و این در واقع رهیافت در برخورد با مسائل آموزشی هستیم. یعنی آموزش به جای اینکه جایی برای شکوفایی استعدادا، خلاقیت ها، تربیت یک نسل در خدمت آینده باشه، جایی است برای تربیت افرادی در خدمت فقط ایدئولوژی حکومتی و حکومت. و همین هم باعث شده که نظارت بر محتوای کتابای درسی و همینطور فعالیت‌های مدارس بسیار شدید باشه در مقایسه اگر ما با کشور دیگه بخوایم نگاه بکنیم. ایران در حد کشورهایی مثل شوروی سابق، مثل کره شمالی، مثل در این حد این کشور هاست. یعنی دولت در واقع همه جا حضور داره در آموزش، از انتخاب معلم، انتخاب موضوع درسی، انتخاب فعالیت ها. ما اگه یه مثال بزنم خارج از کتابای درسی، ما در سال حدود 140 مراسم در مدارس برگزار میکنیم برای دانش آموزا، هر روز صبح، بعد از ظهر یا بعد از کلاس ها، خارج از این برنامه درسی، که اکثریت اونها ایدئولوژیک و سیاسی هستند. و اینا همش در خدمت تربیت اون نسلیه که باید در خدمت حکومت باشه، در حالی که در همه دنیا یا دست کم در کشورهای باجا در جوامع باز این آموزش باید در خدمت انسان فردا باشه، انسانی که خلاق، متعلق به دنیای آینده است و متعلق به یک جامعه بازی که باید پرسشگر باشه، آزاداندیش باشه. این مفاهیم در واقع سیاست ها و نگاه و ایدئولوژی آموزشی جمهوری اسلامی هیچ جایی ندارند و آموزش باید به طورت ابزاری و به طورت یک جانبه در خدمت ایدئولوژی حکومتی باشه. و تغییرات سالهای گذشته هم همش متاسفانه در این جهت بود.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با معلمان گفته بود که کمتر از 10% سند تحول بنیادین در واقع عملی شده. این سند دقیقا چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید که در دوران 40 سال گذشته ما در واقع یک قانون رو رای دادیم در سال 1366 در مجلس، که اون میشه گفت قانون اساسی آموزش ایران بوده، که در اون 14 هدف اصلی اعلام شده برای آموزش ایران، که 11 هدفش به طور مستقیم در ارتباط با مسائل دینی، ایدئولوژی حکومتی و مسائل مربوط به اسلام هستش. و این در واقع در مقایسه با کشورهای دیگه بی‌سابقه است که بخش عمده در واقع هدف‌های اصلی نظام آموزشی سمتوشوش این مسائل باشن. سند تحولات بنیادی تا حدودی میشه گفتش که تلاش کرده که یک مقدار همزمان نظام آموزشی رو مدرن بکنه، تکنولوژی دیجیتال، اینترنت رو وارد نظام آموزشی ایران بکنه، اهمیت توجه به این چیزا رو نشون بده، ولی همزمان همون حرفا رو تکرار بکنه، یعنی همون سمتگیری های ایدئولوژیک رو. برای همین هم این سند در خیلی از جنبه هاش متناقضه. در سال، یعنی حدود 20 و چند سال بعد از قانون تصویب شده در اوایل دهه 90 و اجراش با این مشکل اساسی در واقع روبروس که تناقضای خیلی زیادی در خود سند هست. و بنابراین این چیزی که اجرا نشده، نه به این خاطری که وزارت مشاورش احتمالا کمکاری کرده، تناقضاتی در خود سند هست و همینطور چیزهایی که دست نیافتنی هستن. مثلا شما اگه بخواید سربازان امام زبان تربیت بکنید، معلوم نیست معیار ما برای این که بعدم بگیم که این جوانایی که تربیت شدن آیا سرباز امام زبان هستن یا نیستن چیست. اینا چیزایی هستن که در واقع اون چیزایی که من اسمش رو تناقضا یا بنبست های این نوع اسناد میذارم، که هدفهایی در مقابل خودشون میذارن که یا دست نیافتنیان یا بسیار مبهمن و خیلی موقع هم با نیازهای واقعی جامعه ایران هیچ ارتباطی ندارن، با فرهنگ جوان ها و دنیای جوان ها هیچ ارتباطی ندارن. برای همین هم مجموعی تناقضات باعث میشه که نظام آموزشی ایران همیشه در بحران و در دستخوش تغییرات بشه، کماکان در افق خودش نمای روشن ثابت نداشت.
در ابتدای انقلاب به نظر می رسید که حساسیت ها در مورد علوم انسانی هست، مثلا رشته های فلسفه به خاطر حساسیتی که مثلا روی مارکسیسم بود، یا بعد رشته های هنری به خاطر حالا اون هنر غربی که مطرح بود قبل از انقلاب در فضای فرهنگی ایران. اما الان مثل اینکه حد و حدودها به علوم طبیعی و علوم محض و پایه هم رسیده، این چطور ممکنه یک ایدئولوژی حتی در علوم محض هم تأثیرگذار باشه؟
حکومت ایران در چند سال اخیر دچار یه نوع پارانویای مهندسی جامعه ایران شده، یعنی بر این باوره که گویا میشه به خصوص از طریق نظام آموزشی و دانشگاه‌ها و از طریق مهندسی این نهادها آینده جامعه ایران رو مهندسی بکنه، یعنی افرادی رو تربیت بکنه که به طور همه جانبه متناسب باشن یا سازگار باشن با ایدئولوژی و آرمان ها و سمتگیری های حکومت. برای همین هم نگاه اولش بیشتر فشار اولش به علوم انسانی و اجتماعی بود، ولی الان فکر میکنه که در همه حوزه های علوم باید بتونه هم بحرانشان اسلامی بزنه و همین که به خصوص با انتخاب خیلی دقیق سعی بکنه که جامعه رو به اون سمت سوق بده که از نظر اون درسته. و این در واقع اوتوپیایی که وجود داره در این حوزه، یعنی در واقع یه نوع تصوری که وجود داره که گویا باری کرد، به قدری قوی است که حتی تمام کارهای تحقیقی میدانی هم که نشون دادن بارها تأثیر چندانی نداره و یا با نتیجه عکسی هم هیچ وقت کارساز نبودن و ما نه تنها در حوزه علوم انسانی دست از این کار بر نداشتیم، بلکه الان چند سال است که به سراغ علوم دیگر رفتیم و در اون حوزه هم میخواییم در واقع دخالت از بالا و انتخاب مسائل بر اساس ایدئولوژی و فرهنگ حکومتی رو تحمیل بکنیم به نظام آموزش و به جامعه.
سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزش در فرانسه.